بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. محضر مبارک حضرت ولی عصر علیه السلام صلوات دیگری ختم خدای متعال رو شکر و سپاس که باز به لطف الهی توفیقی شد خدمت بزرگواران رسیدیم، خواهران گرامی و برادران عزیز، با ادامه بحث و صحبت درباره هویت شیعی، نسبت ما با اهل بیت علیهم السلام. و قبلا هم عرض کردیم خدمتتون که این بحثی که 14 جلسه است به لطف الهی ادامه پیدا کرده برای ما لازم و ضروری است. علتش هم اینه که خب ما یه عنوانی رو از کودکی بر پیشانی خود دیده ایم، عنوان شیعه بودن رو، شیعه امیرالمؤمنین بودن رو، و خوبه که بدانیم که در ورای این عنوان چه چیزی باید وجود داشته باشه، نه فقط به لحاظ شخصیت خودمون، به لحاظ رفتاری خودمون، بلکه حتی به لحاظ اجتماعی، به لحاظ دینی، به لحاظ حاکمیتی، حکومت ما ارتباطش، نسبتش با حکومت امیرالمؤمنین چیست، این رو باید بدانیم و برای ما روشن بشود. برای این امر هم باید برگردیم یه مقداری عقب‌تر. وقتی آدم گاهی اوقات نسبت به هویت یک چیزی دچار تردید میشه یا شبهه‌ای برای او اتفاق میفته، راهش اینه که برگرده اون صفحات اول رو مرور بکنه، اون هویت اصلی خودش رو، اون برگه‌های اصلی شناسنامه خودش رو نگاه بکنه تا یه مقداری خودش رو پیدا بکنه، تطبیق خودش رو یا عدم تطبیق خودش رو با مکتب اهل بیت علیهم السلام نگاه بکنه، درک بکنه. رو همین جهت بود که اگه خاطر شریف بزرگواران باشه، ما شکلگیری تشیع رو برای شما توضیح دادیم. شیعه از چه زمانی آغاز شده؟ آغاز این شجره نورانی و پربرکت از زمان خود پیغمبر عظیم الشأن اسلام بود. اینو دیدیم، گفتیم، اسنادش رو، مطالبش رو خدمت شما عرض کردیم و بعد گفتیم البته آن اتفاقی که پیامبر میخواست صورت بگیرد صورت نگرفت. یعنی پیامبر عظیم الشأن اسلام برای آینده اسلام به امر الهی تدبیری کرد که نشد. به هر دلیلی مباحثش رو، بعضیش رو گفتم، بعضی رو جلوتر بهش خواهیم پرداخت، اون اتفاق نیفتاد. اما دو ادعا در میانه این مسیر قرار داره، دو ادعا فراروی ماست. یه ادعا، ادعای اهل سنت بود که آقا بهترین اتفاق افتاد، یعنی دوره خلفایی که یکی پس از دیگری بعد از پیغمبر مردم گاهی خلیفه قبل او رو انتخاب میکرد، بهترین دوران بود و کارنامه ای از این دوران رو اینا مطرح کردن. و یه باور هم باور شیعی بود که علی ابن ابی طالب علیه السلام بالاخره بعد از یه مدت طولانی که فاصله افتاد بین حق او و مسئله خلافت، به این امر رسید. ما اون کارنامه دوره خلفا رو برای شما توضیح دادیم و دیدید که در دوره دوران خلافت خلفای اول تا سوم، جمع‌بندیش رو بخوام به شما عرض بکنم، این جمله بود که دین پیامبر خاتم تغییر کرد. یعنی در دوره این سه خلیفه اول دین پیغمبر تغییرات جدی رو تجربه می‌کرد، که بعضی از اینها رو من جهت مرور به مباحث قبل و جمع‌بندی، چون از امشب دیگه ما به دوره خلافت خلفا کاری نداریم، دیگه میخوایم وارد بشیم به دوره خلافت امیرالمومنین علیه السلام و اون مسیر رو پیگیری بکنیم، نکات ارزنده اونجا وجود داره. خلاصه این جلسات قبل ما در بررسی کارنامه خلافت خلفا که منجر به تغییر دین پیغمبر شد، یکی از مهمترینهاش جریان قصاصون بود. جریان قصاصون و ورود فرهنگ اسطوره‌ای یهود به منابع دینی، به منابع اسلامی که ازش امروز با عنوان اسرائیلیات یاد میکنن، این رو دربارش توضیح دادم. نکته دیگری که مطرح کردیم جلسات قبل این بود که علارغم همه تلاش پیغمبر برای اینکه این نژاد پرستی رو یا قبیله گرایی رو پیغمبر اینجا خونسا بکنه و محور وحدت رو بر اساس ایمان و تقوا قرار بده، علارغم همه تلاش‌های پیغمبرمان، اما متأسفانه در دوره خلافت خلفا، خصوصاً از دوره خلیفه دوم به بعد، ماجرای تعصبات قومی و نژادی افزایش پیدا کرد که من یادتونه دیگه اواخر جلسه قبل بود ماجرای اذان گفتن بلال رو بر بلندای کعبه براتون تعریف کردم چه واکنشی از طرف این اصحاب صورت میگیره و ماجرای دنیاگرایی خواص و تجملگرایی در اون دوره جدی شد. ما آمار دادیم، ارقام دادیم از بزرگان عصر پیغمبر که در دوره خلافت خلفا عمدتاً فاسد شدند، بزرگان اون دوره که عمدتاً به فساد گرفتار شدند، خواص این جامعه تا منع فرهنگ پرسشگری و رونق اجتهادهای بی‌ضابطه در اون دوره که به شدت دین پیغمبر رو تحریف کرد. دین اگر توش نشه سوال بپرسی، رشد توش اتفاق نمی‌افته. رشد در دینداری فرد و دینداری جامعه با پرسشگری اتفاق میفته و سوال تو ذهن شما شکل بگیره، جایی برای پرسیدن سوال وجود داشته باشه و بعد اونجا شما پیگیری بکنی تا بتونی به درجات ایمانی خودت بیفزایی. و متاسفانه این باش برخورد شد. مواردی رو مثل ماجرای سبیق کوفی رو برای شما تعریف کردیم و ترویج فساد اخلاقی و ابتذال که عرض کردم این یکی از بدترین حوادثی بود که صورت گرفت و بدتر از این توجیه این ابتذال بود که روایاتی رو به اسم پیغمبر جعل کردن، درست کردن که آقا فقط خلفا و دار و دسته این جریان و خواص جامعه که عاشق موسیقی و رقاصی اینها نبودن اون موقع، حتی معاذ الله روایت آوردن که خود پیغمبر اسلام هم از دوره کودکیش به موسیقی علاقه داشته، به جلسات فسادی که گاهی اوقات توی جوانان مکه قبل از بعثت پیغمبر صورت می گرفته ابراز علاقه می کرده، یا در خانه او می اومدن دختران آوازخوان. اینا چیزایی که متاسفانه در منابع اهل سنت در صحیح بخاری نسبت داده شد به پیغمبر ما. و یه اتفاق دیگری که باز در دوره خلافت این خلفا افتاد، طرد و تبعید مؤمنین بود. یعنی مؤمنین که اینجا همون شیعیان علی ابن ابی طالب بودن، مثل ابوذر، مثل عمار، مثل خیلی دیگه از صحابه‌ای که اینجا بودن، اینا مورد تبعید دستگاه خلافت قرار گرفتن. و می دانید مثلا یکی از دلایل این که بعضی از نقاط رو امروز رو نقشه امروز شما حضور تشیع رو روش می بینید، این رو جغرافیای امروز تشیع رو می بینید، ریشه داره تو اون تبعیدهای اون دوره. مثلا ابوذر رو تبعید می کنن به شام در دوره خلافت خلیفه سوم، تبعید می کنن او رو به شام و معاویه نمیتونه تحملش بکنه، او رو میفرسته تو منطقه‌ای که امروز به اسم لبنان امروزی شما میشناسی. مثلا ریشه های تشیع در منطقه جبل عامل و لبنان برمیگرده به حضور ابوذر تو منطقه که این جریان صورت میگیره. و جریان روی کار آمدن مطرودین و ملعونین، یعنی کسانی که پیغمبر اینا رو طرد کرده بود اصلا نگاه نمی کرد به خاطر فسقی که داشتن، در دوره خلافت خلفا خصوصا خلیفه سوم اینها قدرت می گیرن، جریان سیاسی رو به دست می گیرن که نمونه ایش رو امشب خدمت شما عرض خواهم کرد. و جلسه قبل یادتون باشه یک پرونده ای رو من باز کردم از اون مفاسد اخلاقی که در اون دوره صورت گرفت و مکه و خصوصا مدینه، بیش از همه مدینه، متاسفانه تبدیل شد به شهری که تو دوره های بعدی، یعنی در دوره اموی ها و حتی عباسی ها، صادرات آوازخوان و رقاصه ازش صورت میگیره. یعنی اینقدر فساد توی این شهر نهادینه میشه و رونق پیدا میکنه. کتاب اقانی رو از روش گزارشی رو برای شما خوندم، مطلبی رو از یکی از حکایت های درد آور اون دوره برای شما عرض کردم که چه اتفاقی افتاد و متاسفانه واژگونی ارزش ها وقتی در یک جامعه صورت میگیره باید منتظر حوادثی مثل حادثه عاشورای امام حسین بود. این خیلی مهمه، یعنی این واژگونی ارزش ها که در اون دوره صورت گرفت و اون فسادی که در جامعه رواج پیدا کرد، طبیعی بدانید دیگه که این جامعه میلش به انتخاب دین نمی رود. اگه توی جامعه فساد علنی شد، گناه علنی شد، آشکار شد، دیگه میل عمومی جامعه طرف دین نیست، دین خواهی نمی کنه، دنبال ارزش ها نمی ره. وقت توی این جامعه ضد ارزش ها ارزش می شود، همه چیز واژگون می شود که نهایتاً میبینید عزیزترین خلق خدا یعنی حضرت سیدالشهدا تو این جامعه واژگون شده از نظر ارزش‌ها این اتفاق برای او میفته. این جریانات رو من جلسه قبل خدمت شما عرض کردم، بعضی رو جلسات قبل خدمت شما گفتیم. یه نمونه از این اوج فساد ساختاری در دوره خلیفه سوم، خصوصاً ماجرای ولید ابن عقبه است. شاید بعضی دوستانمون شنیده باشید، دیده باشید بعضی از مباحث رو. این ولید ابن عقبه کسی است که عثمان او رو به عنوان والی کوفه قرار میدهد. او والی کوفه است. خب میدانید کوفه شهر مهمی است، یعنی در اون دوره شاید چند تا شهر مهمترین شهرهای اسلامی بودن، هم به لحاظ موقعیت جغرافیایی مهم بودن، هم درآمدزایی بالایی داشتن، هم محل تردد اصحاب پیغمبر بودن، محل تردد لشکریانی بودن که به مناطق مختلف اسلامی اینها گسیل داده می شدن. و حالا یه همچین شخصیتی رو عثمان به لحاظ خیشاوندی که با او داره به عنوان والی قرار، او به عنوان والی قرار میگیره. این همین کسی است که در نماز صبح ایستاد و نماز صبح رو در حال مستی 4 رکعت خوند. خب همون موقع پشت سر او اصحاب پیغمبر وجود داشتن، هنو چیزی نگذشته، اصحاب پیغمبر پشت سر او بودن. و همین کسی است که یه موقعی در نماز صبح بعد که نماز رو قاطی خوند، به هم ریخته خوند، هیچیشو سر جاش به جا نیاورد، نهایتاً در محراب استفراغ کرد. همه اون چیزهایی که بلعیده بود از مشروبات و مسکراتی که بود و در سجده به جای اینکه ذکر سجده رو به جا بیاره، اون کلمات دیشب خودش رو میورد که بنوش و بنوشان و به مردم رو کرد و گفت که آقا میخواین بازم براتون بخونم ادامه بدم یا بستونه همین 4 رکعتی که خوندم؟ توی نمازش به جای حمد و سوره این شعر رو میخوند که علق القلب الربابا بعدما شابت و شابا، اسم معشوقه شب خودش رو در محراب اوورد، توی نماز اوورد که ببین چگونه قلب من گرفتار رباب شده است بعد از این که ما سن و سالی از هر دومون گذشته. یعنی این شد وضعیت جامعه اسلامی. وضعیت جامعه اسلامی اینجور سقوط کرد، اینجور افول کرد. خیلی این حوادث زیاده که حالا ماجراهایی داره، مردم شکایت بردن پیش عثمان. عثمان خب ولید برادر مادری عثمان بود، نمیتونست کاری انجام بده و نمیخواست. بالاخره حوادثی داره، پیگیری هایی صورت گرفت، اما جنس سیستم حکومتی جنس فاسدی شد، حتی فساد اخلاقی، نه فقط فساد اقتصادی. که من یه جمله ای رو گفتم، اینو تو ذهنتون بسپارید بزرگوارا، اینو تو ذهنتون بسپارید، عرض کردم این جمله شاخصی است، جمله قشنگی است. اگر کسی بداند که ابو موسی اشعری هیچ مناسبتی با علی ابن ابی طالب علیه السلام نداشت، اینو بدانید، تاریخ رو دیده باشید، این جمله براتون قیمتی میشه. از این جهت که ابو موسی اشعری که ارادت به علی ابن ابی طالب ندارد، اینجور داره قضاوت میکنه. او چی گفت؟ گفت من با خلفای قبل نماز خوندم، با همشون، من پشت سر همه اینها نماز خوندم و با پیغمبر دیدم، نماز او رو دیدم و نمازی که امروز بعد از خلافت امیرالمومنین میگه نمازی که امروز با علی ابن ابی طالب خواندی منو یاد نماز پیغمبر انداخت. یعنی ببین چقدر تحول توی این جامعه داره صورت میگیره که من دلایل این تحول رو ابتدای این جلسه گزارشش دادم و توی این حدود 10 جلسه قبلی پیرامونش گفتگوهایی رو مطرح کردیم. دوستان عزیزی که نبودید جلسات رو حتما پیگیری بکنید، چون سلسله بحث قطعا پیوستگی داره و لازمه که مسیر رو بدانی تا سوالاتی گاهی براتون پیش نیاد. خب نتیجه این رویکرد در دوره خلافت خلفا شورش علیه حاکمیت شد، شورش علیه فساد. یعنی مردم شورش کردند، آمدن از مصر را افتادن، تو خود مدینه جماعتی آمدن و اینا شروع کردند روبروی خانه عثمان اعتراض کردن که آقا ما این خلیفه رو نمیخوایم. چندین بار امیر المومنین علیه السلام پادرمیونی کرد، عثمان رو صدا زد، با او صحبت کرد، دست بردار از این رویه غلطه، این کار رو ادامه نده. عثمان هم میپذیرفت، میگو من توبه میکنم، حتی جلوی مردم اومد توبه کرد، او من ببخشید اشتباه کردیم. اما وقتی بر میگشت در خلوت خودش، خصوصا با مروان خلوت میکرد، مروان ابن حکم، رأی او رو میزد تا نهایتا این اتفاق افتاد. لذا ماجرای کشته شدن عثمان ماجرای مهمی است در تاریخ اسلام. اولین خلیفه است که رسما میبینید جماعتی از مسلمان‌ها شورش میکنن، میریزن سر او و او رو اینجور به قتل میرسونن. علت کشته شدن عثمان خیلی مهمه. چرا عثمان کشته شد؟ یکی از دلایلش فساد بی رویه و تقسیم بیت المال بین خیشان و نزدیکانش بود. عثمان یه تفاوتی داشت با خود عمر حتی، یعنی خلیفه دوم این کارو نمی کرد. او رسم پیغمبر رو به هم زد. پیامبر بیت المال رو می گفت مال مسلمینه، بین همه مسلمون ها از هر صنفی مساوی تقسیم می کرد. این رفتار پیغمبر بود. در دوره خلیفه دوم این رفتار زیر پا گذاشته شد. اومد یه دیوانی رو درست کرد، درجاتی تعیین کرد، گفت هر کسی که درجهش به نظر ما در اسلام مثلا بالاتر است، پول بیشتری باید از بیت المال بگیر. این رویه غلط رو او پایه‌گذاری میکنه. بدری ها رو قیمتی میداد از بیت المال، اونی که در احد هم شرکت کرده بود قیمت اضافه تری میداد. به همین صورت، اما در دوره خلافت عثمان واقعی که صورت میگیره، عثمان اینو به هم میزنه، تفاوته رو قبول میکنه، اما ملاک تفاوت رو میبره روی خیشاوندی، روی ارتباط، روی رابطه، یعنی یه رانت فساد عجیبی رو راه اندازی میکنه. و خیلی از کسانی که قبلا سهم‌های بزرگی می‌گرفتن، اینا رو محرومشون می‌کنه، اینا رو محروم می‌کنه و می‌بره مسیر توزیع بیت المال رو در مسیر کسانی که بیشتر با اون نسبت داشتن، نسبت خیشاوندی داشتن. و همین دلیل باعث شد و کافی بود که بسیاری از افراد و خواص دست از حمایت عثمان بردارن، دیگه پول نمیده بهشون. یعنی این کسانی که در دوره خلافت خلیفه دوم از بیت المال مثل طلحه، مثل زبیر، اینا پول میگرفتن، پولای سنگینی میگرفتن به اسم این که ما در جریان پیغمبر بیشتر زحمت کشیدیم. اینجا عثمان اینا رو محروم میکنه. البته نه اوایل، اوایل همون روال خلیفه سابق رو داشت، اما بعدها اینا رو محروم میکنه و تو صف مخالفین عثمان از جمله طلحه و زبیر رو میبینید. اینا رو در روی عثمان ایستادن، فریاد کشیدن خلیفه بی لایق. حالا اینم دقت بکنید، خیلی وقت ها این اتفاق میفته، یعنی طرف از جای دیگه محروم شده، شعارشو میبره روی این که دین خدا رو داری زیر پا میگذاری. اینا اعتراض میکردن به عثمان که آی عثمان چرا به دین خدا نمیرسی؟ اما حواس اصلیشون کجا بود؟ چرا جیره ما رو قطع کردی؟ دنبال این میگشتن که یه موقعی عثمان اتفاقا همین طلحه و زبیر رو صدا زد، این دوتا رو صدا میزنه، بگه بیاین اینجا ببینم شما دیگه چرا اعتراض میکنید؟ مگه شما همون کسانی نیستید که تا چندی قبل من پوستهای گاو رو پر از طلا و جواهرات میکردم به شما میدادم، شما دیگه باید اعتراض بکنید؟ شما برای چی داری اعتراض میکنید؟ اما خب که قد شده، عادت کردن به این جور از بیت المال بردن و خوردن. مثلا الان که میخواد اینجا عثمان مسیر رو منحرف بکنه، بگه به اینا نمیدم، میخوام به اینا دیگه از این به بعد بدم، اینا یک دفعه چی شدن آقا؟ دایه‌دار اسلام و دین و خدا و پیغمبر شدن. لذا باعث شد دست از حمایت خلیفه برداشتن. عثمان به شدت مورد خشم صحابه و تابعین قرار میگیره و کشته میشه. اینا هجوم میبرن در خانه او و او به طرز فجیعی کشته میشه. و حتی میدانید اینقدر فساد عثمان علنی شده بود، یه نمونهش ماجرای ولیده که براتون عرض کردم و بریز به پاشای عجیب و غریبی که داره، که مردم اصلا بر جنازه عثمان سنگ میزدند، گفتن ما قبول نداریم این رو، و تا سه روز او رو دفن نمیکردند، دفن نکردند او رو، تو سه روز جنازه او روی زمین مونده بود. نهایتاً هم وقتی او رو دفنش میکنن در بیرون قبرستان مسلمان ها در قسمت یهودی بقیع دفنش میکنن، رو دفنش میکنن اونجا. یه قسمتی داشت بیرون قسمت مسلمان ها که یه دیواری هم بینش بود، یعنی بین قسمتی که مسلمان ها دفن میشدن با اون قسمتی که یهودی ها رو دفن میکردن، خب حکم اسلامه اینا رو جدا دفن میکردن یهودی ها رو. عثمان رو اجازه ندادن مسلمون ها که تو قبرستان مسلمون ها دفن بشه، تا این حد. حالا اینا تو ذهنتون میخوام بمونه ها، یعنی عثمانی که منفور در دوره خودشه، مردم میشناسنش. میرین جلوتر خواهید دید جریان رسانه‌ای معاویه چنان میکند که از عثمان و خونه او یه قدیس میسازه، یه قدیس میسازه. و بسیاری از جریانهای اسلام تا دورهای بعدی به خونخواهی عثمان اتفاق، همون عثمانی که اصلا مردم با سنگ بدرقش کردن. ببین رسانه چه کار میکنه، جریان رسانه‌ای رو معاویه به کار میگیره. حتی در زمان خود معاویه است، در زمان خود معاویه برای اینکه این آر رو و این ننگ رو از عثمان پاک بکنه، این دیوار بین قسمت مسیحی یهودی و مسلمان ها رو اینو خراب میکنه و به مسلمان ها دستور میده از این به بعد جنازاتون رو اونورم برید دفن بکنید که قبر عثمان یه آبرویی پیدا بکنه. یعنی سیاست رو او به کار میگیره. تعبیر امیرالمومنین تعبیر عجیبی است دوستان. نامه 53 که به مالک اشتر نوشت او رو امیرالمومنین، وقتی که او رو داره برای امارت مصر میفرسته، میرسی ما از امشب میخوان جریان حکومت امیرالمومنین رو و بیعت با حضرت رو شروع بکنیم. حوادث عجیبی داره دوره خلافت امیرالمومنین، بهش خواهیم رسید. این نامه ها خیلی ارزشمند بود، یعنی معاویه بعضی از این پیکار و کسانی که نامه ها رو میبردند توی راه گیرشون مینداخت، این نامه ها رو میگرفت میبرد و به اسم خلفای قبل منتشر میکرد، گویا اینو فلانی گفته، حالا مولا امیرالمومنین بود. اینقدر این نامه ها ارزشمند بودن. اصول حکومت، سیاست مداری، لشکرداری، فرماندهی. توی نامه 53 امیرالمومنین دارن درباره گذشته‌ای که گذشته است از تاریخ اسلام قضاوتی میده. حضرت بیانشون اینه، میفرمان آقا میدونید تا الان که من رسیدم به خلافت چه بر سر دین پیغمبر اومده؟ فإنها زد دین قد کان اسیرن فی عید الاشرار. دین پیغمبر تا امروز که من بر سر قدرت آمده ام ایستاده ام، این اسیر بود در دست یه مش آدم شر، اشراری که به اسم دین با قیافه های حق به جانبی اومدن این مسئولیت ها رو به دست گرفتن. یعمل فیه بالهوا، نه اینکه یعمل فیه بالعلم و تقوا، نه با هوا و هوسشون، چیزی که نداشتن علم به خدا و رسول خدا و دین خدا بود، آنچه که بود با هوا و هوس بود. قصد و غرضشون هم تطلب به دنیا، دنیا طلب بودند، دنیا طلبی کردند. اینجوری بود واقعه. بزا خیلی حادثه این ماجرای قتل عثمان ماجرای عجیبی است و باید نسبت بهش توجه بشه. به هر حال بعد از قتل عثمان میدانید که مردم اینها آمدن هجوم آوردن برای بیعت با امیرالمومنین. اینا هجوم آوردن، البته به این سادگی هم نبود مسئله. میدانید بعد از قتل عثمان مردم در مسجد جمع شده بودن، جمعیتی آمده بود در مسجد، آقا بی خلیفه شدیم، جانشینی نیست، چیکار باید بکنیم؟ که یه عده‌ای هم مثل طلحه و زبیر اتفاقا صدرنشین جلسه بودند، بعدشون نمی اومد. بزرگانی هستند، خواصی هستند که آقا جمعیت بیاد با اینا بیعت بکنه. حالا داستان طلحه و زبیر رو عرض خواهم کرد، چه رقابتی تازه بین این دوتا بود. اینا اومدن که آماده بشن که مردم دیگه با او بیعت بکنن. فریاد عمار مسیر تاریخ رو عوض کرد. فریاد عمار تو همون جلسه مسجد اومد وسط جلسه مسجد ایستاد، فریاد کشید که آقا چه خبرتونه؟ الان دیگه اگر هم قرار باشد بیعتی صورت بگیرد باید بریم پیش علی ابن ابی طالب. تشویق کرد مردم رو که آقا بریم. جمعیت هم راه افتادن، گفتن آره سرشناسترین نفر فعلا اوست، بریم سراغ او. جمعیت راه میفته و مردم به صورت متراکمی حرکت میکنن به سوی خانه علی بن ابی طالب. اینجا داره جریان بیعت با امیرالمومنین شکل میگیره، اون طرف یه دسیسه ای رو داره جریان مروان و معاویه طراحی میکنه. همزمان با این طرف یک جریانی داره شکل میگیره، ماجرای پیراهن خونین عثمان که معاویه مترصد این اتفاق بود. ببینید این پیراهن رو که اصلا مثل شد تو تاریخ دیگه، مثل شده، میگن پیرن عثمانش نکن دیگه، مثل شده. یعنی اینقدر استفاده کرد این جریان از این پیراهن برای اینکه حق و باطل رو جابجا بکنه و موفقم شد، موفق شد، بی بصیرتی ها جواب داد. این جریان از کجا شروع میشه؟ مروان پیراهن خونین عثمان رو بر میداره، توی پارچه میپیچه و این رو میفرسته برای معاویه، برای معاویه میفرسته و معاویه شروع میکنه از همون لحظه علیه امیرالمومنین طراحی کردن. خوب بهانه دست او آمد، خوب بهانه آمد، شروع میکنه. یه تیکه از همین فیلمیه که میفرسته، این میپیچه توی این و میفرسته برای معاویه. این مروانه داره اینو به یه پیکی میده، اینو ببینیم.
این لباسیست که عثمان در آن شهید شد،
یعنی مروانه.
خونش هم روی آن ریخته، در آن انگشتان همسرش نائله دختر فرافزه نیز هست، انگشتانی که دشمنان خدا قطع کردند. به او بگو ای معاویه، امیر مؤمنان را سر بریدند، بر او هجوم آوردند و در ماه حرام شهیدش کردند در حرم مدینه رسول الله صلی الله علیه و سلم. بگو مسلمانان، ان
برده پیش معاویه، این معاویه است. این مظلوم نمایی از اینجا شروع میشه، درباره همین خلیفه‌ای که به خاطر ظلمش کشته شد.
این نامه مادر مؤمنین ام حبیبه به شماست. این پیراهن امیر مؤمنین عثمان بن عفان است که در آن شهید شده، و این انگشتان همسرش نائله بنت فرافس است، همان کسانی که خون و ناموس و خانه‌اش را حد که حرمت کردند، این انگشتان را نیز قطع کردند.
صاحبت کجاست؟ این لباس عثمان است، این لباس خونین عثمان است، به دست ابلهان کشته شد، پیشوایی که ستارگان در برابرش فروتن بودند و خورشید وسط آسمان در برابر شد کسوف بود کشته شد. وای بر من صبحگاهی که جسدش را بر شانه ها حمل می کند. این پیراهن عثمان است، این پیراهن عثمان است، لباس عثمان است.
ببینید همین اتفاق شروع میشه. معاویه داره، معاویه همین جور لشکر با همین پیراهن علیه امیرالمومنین لشکر تولید کرد. یعنی یه پیراهن، یه خون، وقتی که به عنوان مظلومیت تو جامعه مطرح میشه، روی این خون کار میشه و فضای عمومی جامعه میپذیره که این خون مظلومه، اون وقت جریان سازی میکنه. این جریان سازی میکنه و میبینید تا آخرین لحظاتی که شهادت امیرالمومنین اتفاق میفتد، قصه پیراهن عثمانه، بهانه پیراهن اوست. خب این ماجرا رو داشته باشید، من باش کار دارم، یعنی جلسات بعدمون برمیگردیم این جریان رو از طرف معاویه رهگیری میکنیم که بعد چه اتفاقی میفته. فعلا میخوام برم سراغ بیعتی که با امیرالمومنین صورت میگیره، یه مقداری درباره ابعاد این صحبت بکنیم. ببینید مردم ازدحام کردن، آمدن برای بیعت با امیرالمؤمنین علیه السلام. امیرالمؤمنین دست رد زد به اینها. تو گام اول ما نمیخوام، من قبول نمیکنم این رو. خطبه ای که امیرالمؤمنین خونده این هست، تو تاریخ آمده، ثبت شده. اولین خطبه های امیرالمؤمنین رو اگر نگاه بکنید، او بر بالای منبر رفت و تو نهج البلاغه هست این دیگه. حضرت اینجور فرمودن دعونی ولتمسو غیری، ای مردم، حالا مردم اومدن با تو بیعت بکنن، او داره اینجوری پاسخ میده، دعونی، رها کنید مرا، برید سراغ یکی دیگه. فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان، من دارم میبینم آینده رو، من میبینم شرایطی که پیش آمده رو، یه اتفاقاتی داره میفته، یه حوادثی صورت گرفته. شماها آدمهای بعد از رحلت پیغمبر که نیستید، عوضتون کردن. این تلهی که اینجا هست که تلهی بعد از پیغمبر که نیست، که این تلهیه که مزه حرام دنیا رو چشیده. اینا این آدمایی هستن که عوض شدن، من با این جماعت روبرو هستم، من میبینم حوادث رو. لا تقوم له القلوب، یه حوادثی است که قلبها کم میاره، دلها کم میاره در برابرش، عقلها نمیتونه در اونجا ثابت و برقرار بمونه. و ان الافاق قد اقامت والمحجه قد تنكرت واعلموا اني ان عجبتكم ركبت بكم ما اعلم، بدانید این رو، همه این ابرهای تیره جامعه امروز رو گرفته. این ابرهای تیره چی بود آقا؟ همون تغییر دین و تغییر خواص جامعه. علی ابن ابی طالب اینو میبینه. چرا خواهش میکنم فرمایشات امیرالمومنین رو خیلی خوب روش دقت بکنید. سخنرانی های او تو این لحظات خیلی چیزا رو روشن میکنه. بزرگواران، یکی از خصوصیات رهبر بصیر، یه رهبر بصیر، یکی از خصوصیات یه رهبر بصیر اینه که هیچ وقت از هیجانات جامعه هیجان زده تصمیم نمیگیره. خیلی مهمه ها. اگه جامعه، اگه مردم پر هیجان هستن، این هیجان جامعه گولش نمیزنه. آقا چه جمعیتی اومدن با من بیعت کنن، خب زود باشیم آقا، قضیه رو تمام کنیم، بیان بیعت بکنیم، ما برسیم سر کار زندگیمون. نه خیر، او بصیرت داره. بصیرت یعنی الان که ابتدای راهه داره آخرش رو میبینه. خیلی مهمه بصیرت ها. یعنی این، یعنی شما در ابتدای راه بتونید انتها رو ببینید. بعضیا اینجوری نیستن، بعضیا باید همینجور برن جلو ببینن آخرش چی میشه، که بصیرت نیست که. تو همین حالتی که فریب سراغ ما میاد، امیرالمومنین داره میبینه، میبینه جامعه که امروز او میخواد ریاستشو به دست بگیره یه جامعه تغییر شکل یافته است. اینا اسم اسلام رو دارن، از دین چیزی باقی نمونده، همه رو برداشتن تغییر دادن. اگه قرار باشد من این تغییر رو به مسیر درستش برگردونم، کی باید کمک من بکنه؟ اینا که خودشون آلوده شدن به این مسیر. برای همین حضرت اینجوری میگه، ببینید حضرت میفرماد اگر انی بدانید ان عجبتکم، اگر قبول کردم این مسئولیت رو، خوب دقت بکنید، میفرماد رکبت بکم ما اعلم ولم اسق الی قول القائل و عتب العاتب، گوش به هیچ کی نمیسپارم، هی یکی بیاد سفارش اینو بکنه، یکی یه حرف دیگه ای بزنه و گوش نمی کنم. وقت می دونید چه جوری تفسیر کردن حرف امیرالمومنین رو؟ گفتم ببینید علی ابن ابی طالب آدم مستبدی بود، ببینید میگه لم اسق الی قول القائل، به حرف کسی گوش نمی کنم. این استبداد نیست، او فساد طرف مقابل رو می بینه. می دونید نمونش کجا شد دیگه؟ یعنی بلا فاصله بعد از خلافت امیرالمومنین اولین جنگ چی بود آقا؟ اولین جنگ چی بود؟ جمل بود دیگه. جمل چرا اتفاق افتاد؟ چون آقای طلحه و آقای زبیر به عنوان خواص درجه یک اون دوره که تو انقلاب پیغمبر جز اصلی ترین و محوری ترین افراد بودن، فاسد شده بودن، افتاده بودن توی مال دنیا و میمدن به امیرالمومنین میگفتن یا علی تو چرا حرف ما رو گوش نمی کنی؟ امیرالمومنین اینا رو میگه حرفتون رو گوش نمی کنن، من به شما رو گوش بکنم. چون حرف میزنید منفعت طلبانه حرف میزنید، چون دغدغه اسلام داری، من میشناسم شما رو، من گول قیافه ها رو نمیخورم. امیرالمومنین اینو میگه و این ترکتمونی، اگرم ول کنید برید، من دارم اتمام حجت میکنم، اگه ول بکنید برید فانا کاحدکم، منم یکی مثل شما هستم. تا قبلش چی بود؟ یه خلیفه شما گذاشتید، ما هم تا جایی که میشد کمک میکردیم. الان هم همینه، الان هم همین اتفاق میفته. من هر جایی که بخواد اسلام آسیب ببینه، هر کی میخواد خلیفه باشه کمک میکنه، هر جا اسلام بخواد آسیب ببینه کمک میکنه. اما از اون طرف نه، اگر قرار باشد خلافت رو به دست بگیرم، من میدونم چجوری رفتار بکنم. خیلی جالبه، او ظرفیت جامعه خودش رو میشناسد. این ظرفیت شناسی برای رهبر خیلی لازمه. ولذا میدانید بالاخره مردم قبول کردن، گفت آقا باشه قبول. حضرت فرمودن اگر قرار باشد من بیعت بکنم با شما، حتی اگر یک نفر امتناع ورزد، من قبول نمی کنم. من میشناسمتون. پس فردا همون یه نفر چی میگه؟ آقا من که او رو قبول نکردم، من بهانه رو میشناسم. همین معاویه همینه دیگه، معاویه او رو نبود تو مدینه، تا آخر میگفت آقا من خلافت تو رو قبول ندارم. چرا؟ چون او رو مدینه نبودم با تو بیعت کنم. امیرالمومنین جوابشو داد، خیلی جواب قشنگ، نامه 6 نهج البلاغه است. ببینید امیرالمومنین جواب داد، به او فرمود آقای معاویه تو مگه تو دوره خلافت خلیفه اول و دوم و سوم مگه اونجا بودی تو جلسه؟ اونجا هم نبودی، اما خلافت اونا رو قبول کردی. بعد خلافت منم قبول بکن، داری بهانه میگیری، داری بهانه میگیری. امام خیلی قشنگ پاسخ میداد، حدود 100 نامه بین امام و معاویه رد و بدل شده. تو بعضی از کتابای تاریخی، حالا شما نهج البلاغه رو میخوانی فقط نامه های امام رو میبینی، اما تو منابع تاریخی دیگه گاهی اوقات شما نگاه میکنی معاویه اینو نوشته، امام اینو جواب داده. سیاست رو اینجا باید دید. امام شرط میکنه، بعد میفرماد بیعت من ناگهانی نیست. لم تکن بیعتکم ایای فلته. فلته بیعت کی بود؟ فلته بیعت خلیفه اول بود تو سقیفه، که یه دفعه اومدن هیچکی نفهمید چی شد، یهو یکی خلیفه شد، یهو یکی خلیفه شد. امیرالمومنین میگه نه، من اینجوری نیستم، من بیعتم باید آشکار باشه. لذا حضرت اینا اومدن در خونش ردشون کرد، فرمود فردا میاین همه تون مسجد علنی، همه باید بیان، من اینجوری بیعت میکنم اگه قرار باشه بود. اینو شروع میکنه. بعدم امام همونجا داره تحلیل های ناب خودش رو میده. امام داره میگه من اگر دارم بیعت قبول میکنم برای خدا دارم قبول میکنم، چون احساس میکنم شاید بشه یه کاری کرد با این اتفاقی که افتاده. اما شما اگر اومدید سراغ من برای حال خودتون اومدید، چون دغدغه دین ندارید. لیس امری و امرکم واحدا، امر من و شما یکی نیست. انی اریدکم الله و انتم تریدوننی لانفسکم، شما منو برای خودتون میخواید، نه برای دین، نه برای خدا، دغدغه اینا رو ندارید شما. خیلی جمعیت عظیمی راه میفته اینها که تو تاریخ داره میگه قیامتی شد و ما نداریم دوستان، نداریم این رو در هیچ جا تو تاریخ نداریم، قبل از امیرالمومنین، بعد از امیرالمومنین، که بیعتی به این رونق و این جمعیت اتفاق افتاده باشد. اولین بیعت کنندگان هم طلحه و زبیر، و تاریخ نوشته این رو، اولین کسانی که اومدن دست دادن گفت آقا ما هستیم، دقت میکنید اینا خود طلحه و زبیر بودن، گفت آقا ما تمام قد در خدمت شما هستیم. و امیرالمومنین همونجا تو تاریخ داره دیگه، امیرالمومنین شروع میکنه در مواجهه با این جریان فساد شبکه‌ای که تو جامعه دوره او بعد از رحلت پیغمبر اتفاق افتاده، شروع میکنه به بررسی کردن، واکنش نشون دادن. عبارات امیرالمومنین خیلی گویاست. الا و ان بلیتکم قد عادت که هیئتها یوم بعث الله نبیه. میدونید آقا وضع جامعه ما چی شده؟ برگشتیم قبل از بعثت پیغمبر. تحلیل امیرالمومنین رو ببینید، این دوره 25 ساله‌ای که من نبودم، جریان‌های دیگه ای قدرت سیاسی رو به دست گرفتن، همه اون چیزایی که بهتون گفتم رو بیارید وسط دیگه، این 10 جلسه رو، قصاصون و اجتهادهای بی ضابطه و همه و همه اینها، افراد معیوبی که بر قدرت و سیاست قرار داده شدن، اینها باعث شده که جامعه برگرده در خونه اولش. قبل از بیت من از اینجا از صفر شروع بکنم با شما، وضعیتتون اینطوری شد. تفاوتی هم داره، اونجا لااقل ادعای دینداری و اسلام نداشتن قبل از بعثت پیغمبر، الان با یه قیافه هایی روبرو هستی که میگه آقا من سهم دارم تو انقلاب پیغمبر، دنبال سهم خواهی اومده از من. لذا حضرت فرمود به خدا قسم این امر را، یعنی این حرکت من، این انقلاب علوی را، این امر را فقط اهل صبر و بصیرت میتونن طی بکنن. و این بیان امیرالمومنین تو 4 سال و 9 ماه درخشید، همه دیدن. هرچی امیرالمومنین اومد جلوتر خیلی‌ها پیاده شدن، به سرعت هم پیاده شدن تو دوره انقلاب امیرالمومنین. این اتفاق افتاد. حضرت می‌فرمودند شاید چیزی را نپسندید، اما مهم نیست، من معیار شریعت دستمه، من حتما دلیلی دارم. ببینید مردمانی که تا دیروز در دنیا فرو رفته، مزرعه ها و قنات ها تهیه کرده، اسب ها و کنیزکان زیبا به دست آورده اند، همه این کسانی که سر سفره انقلاب پیغمبر نشستند، برداشتند، خوردند، عادت کردند، اگر امروز علی ابن ابی طالب مانع آنها شد، گله نکنند. امام با شجاعت تمام داره توی میدان صحبت میکنه و نگویند پسر ابو طالب حق ما را از ما، حق شما نیست، این مال شما نبود، اینو باید برگردونیم تو بیت المال. از امروز عرب و عجم بی سابقه و با سابقه در اسلام برابرند. اگر کار خوبی انجام دادی خدا اجرشو بهت میده، تقوای الهی وظیفت بوده. بیت المال مسلمین رو من اینجوری تقسیم نمی‌کنم. و شروع شد، یعنی فرمود حضرت که فردا بیاید بیت المال رو تقسیم می‌کنم. فردا شد، هر کس آمد دید حضرت به هر نفر 3 دینار میده، همه رو، از اون آدم سیاه تا اون آدم سفید، از اون عرب تا اون عجم، همه رو یکی 3 دینار میده. طلحه ببینید رو شدن دیگه، طلحه، زبیر، عبدالله ابن عمر، مروان نگرفتن، گفتن گرفتنش کسر شأن برا ما، منت سر ما بذاریم، نمیخوایم اصلا. بعضشون خوب بود، دنبال بهانه میگشتن. دقت میکنید که خیلی عجیبه تاریخ، خیلی تاریخ دردناکیست. ببینید تاریخ رو، داره امیرالمومنین از منبر، همین منبر اومد پایین، از منبر مسجد اومد پایین که آقا من اگر مهر زنانتونم کرده باشید بیت المال رو من علی پس میگیرم، از حلقومتون میکشم بیرون. حضرت اینا رو مطرح کرد، از منبر اومد پایین رفت بیرون. تاریخ داره دیگه، میگه همون موقع تو مسجد بزرگان خواص دور هم نشستن گروه گروه با هم عهد و پیمان، گفتن به خدا اگه بذاریم این کارو بکنیم، نمیذاریم. کارشکنی ها شروع شد. این خیلی مهمه، این تحلیل ها رو میخوام داشته باشید، این تحلیل رو داشته باشید. بزرگواران، حکومت علوی خیلی لذت بخشه اما خیلی سخته. حکومت علوی ها سخته، حکومتی که توش بخوان ببخشن به هر کسی بدارن خیلی راحته، اما حکومت علوی حکومت سختی است، توش خیلی سختیه، توش خیلی توطئه هست، توش خیلی فتنه هست، فتنه هایی که به اسم دین پرچم بلند میکنن اما دنبال جیب خودشه که از دست رفته. دقت میکنی؟ تا قبلش که بهش میرسید چیزی نمیگفت، الان یه دفعه میبینید خیلی خیلی زیاد داریم، داشتیم این جریان رو. تاریخ رو از این جهت ببینید، اینو نگاه بکنید، خیلی جالبه. یعنی پیاده شده های از انقلاب امیرالمومنین، از دقت کنید، پیاده شده های از انقلاب امیرالمومنین از کی شروع شد؟ روز اول خلافت. دونه دونه پیاده شدن، دونه دونه، جمل، صفین، نهروان، قارات، همش مال همین حوادث، همش همین. این ماجرای پیاده شده ها، این ریزش ها خیلی درس عبرتی است. اینو ببینید خیلی جالبه.
وقتی هواپیمای بوئینگ 747 حامل امام خمینی در ساعت 9:30 صبح روز 12 بهمن 1357 برای باند 11 فرودگاه مهرآباد به زمین نشست، هیچ کس فکر نمی‌کرد چه سرنوشتی برای مسافران این پرواز رقم خواهد خورد. شاید به همین دلیل که امام تصمیم گرفت تنها با فرزندش و دست در دست خلبان فرانسوی از پلکان هواپیما پایین بیاید تا مسافران پرواز انقلاب از همراهی با امام سوء استفاده نکنند. همراهان امام در این هواپیما هر یک سرانجامی متفاوت یافتند. ابوالحسن بنی صدر اولین مسافر این پرواز بود که 2 ماه بعد با سوء استفاده از این همراهی امام در اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران پیروز شد. اما ریاست جمهوری او تنها 16 ماه دوام داشت. سرنوشتی که بنی صدر خود رقم زد، سخنرانی های جنجالی علیه یاران امام، درگیری با سران قوا و اتحاد با مدافعین رأس انقلاب، در نهایت مجلس را متقاعد کرد که در 31 خرداد 1360 رأی به عدم کفایت سیاسی وی داد.
من آقای ابوالحسن بنی صدر رو
آقای روحانی
قیدل بر علیه جمهوری اسلامی میدونم و این آدم توطئه‌گر جای بحث در مجلس شورای اسلامی نیست.
آقای بنی صدر برای ریاست جمهوری ایران کفایت لازم سیاسی رو ندارم.
جانب آقای بنی صدر رئیس جمهور را دارای کفایت سیاسی برای اشغال پست خطیب ریاست جمهوری نمی‌دانم.
آقای ابوالحسن بنی صدر کفایت سیاسی جهت تصدی
آنجا دخترش فیروزه را به عقد او درآورد و به توطئه علیه انقلاب مشغول شد. اما ولی صدر تنها رئیس جمهور این پرواز نبود. سید محمد خاتمی دیگر مسافر این پرواز و افها در دوم خرداد 76 پنجمین رئیس جمهور ایران شد. حسن روحانی دیگر همراه امام در فرانسه نیز رئیس جمهور هفتم شد. اما نفر سمت چپ امام در پلکان هواپیما سرنوشت شومی پیدا کرد. سید صادق قطب‌زاده که نقش مترجمی امام را در منزل شاتو داشت پس از انقلاب به عضویت شورای انقلاب درآمد. بعدها به ریاست صدا و سیما و وزارت خارجه رسید. وی در سال 1361 چهره واقعی خود را آشکار کرد و به فکر طراحی کودتا و قتل امام افتاد. کودتایی که ریچارد کاتن جاسوس سیاه در آن نقش داشت. قطب‌زاده به جرم طراحی کودتا و قتل امام اعدام شد. تا وقت همگان ثابت شود که وفاداری به انقلاب فقط به همراهی با امام در هواپیما نیست. ابراهیم یزدی دیگر مترجم امام در منزل شاتو پس از انقلاب به تدریج به همراه دیگر اعضای نهضت آزادی آهنگ مخالفت با انقلاب ساخت. تا جایی که فعالیت سیاسی آنها بنا به دستور مستقیم امام در سال 1364 غیر قانونی اعلام شد. حسن حبیبی دیگر مترجم امام برخلاف دیگر یارانش در نهضت آزادی راه همراهی با انقلاب را در پیش گرفت و در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی معاون اول رئیس جمهور شد و سرانجام در بهمن سال 91 درگذشت. در میان مسافران پرواز انقلاب افرادی هم بودند که ترور شدند. حاج مهدی عراقی از یاران مورد وثوق امام تنها چند ماه شیرینی انقلاب را چشید و در چهارم شهریور 1358 به همراه فرزندش حسام به دست گروهک فرقان به شهادت رسید. آیت الله مرتضی مطهری دیگر عضو شورای انقلاب نیز در 11 اردیبهشت 58 هدف گروهک فرقان قرار گرفت و به شهادت رسید تا مزد همراهی با امام را تا آخرین لحظات عمر خویش بگیرد. اما در میان مسافران هواپیما پدر و پسری حضور داشتند که هر یک سرانجامی متفاوتی داشتند. محمد منتظری راه دفاع از انقلاب را در پیش گرفت و سرانجام در هفتم تیر 1360 در انفجار دفتر حزب جمهوری به همراه آیت الله بهشتی به شهادت رسید. اما تقدیر پدر را به سوی دیگر کشاند. آیت الله منتظری از شاگردان برجسته امام خمینی در سال 1364 به قائم مقام رهبری منصوب شد. اما پس از دستگیری مهدی هاشمی برادر دامادش به جرم قتل، ترور و اقدام برای براندازی نظام لغزید و بنای دفاع از او و منافقین را داشت. تا جایی که امام ناگزیر از ریزش وی سرانجام در نامه‌ای در ششم فروردین 1368 وی را از سمت قائم مقامی عزل و او را به عدم دخالت در سیاست توصیه کرد. امریکه هیچگاه منتظری به آن عمل نکرد و تا آخرین روزهای حیات خود به مخالفت با نظام پرداخت. محسن سازگارا نیز پس از انقلاب به اطلاعات دفتر نخست وزیری رفت. وی در دهه 70 به جبهه اصلاحات پیوست و در انتخابات 88 فریاد تقلب سر داد و به دیدار جرم گوش رفت. علی اکبر محتشمی پور، هادی غفاری و سید محمد موسوی خوئینی‌ها نیز هر یک پس از چندین سال نمایندگی مجلس و کسوت در سمت‌های مختلف در سال 88 مدعی تقدم در انتخابات شدند.
مجریان با قانون جلوه دادن رأی مردم پیروز انتخابات رو شخص دیگری اعلام کردند.
ریزش و رویش‌های مسافران هواپیمای انقلاب به خانواده امام هم رسید. سید حسین خمینی نوه امام پس از انقلاب راه حمایت و همراهی با منافقین را در پیش گرفت.
حرفای ما شما رو ولی خودمون میدونیم.
حالا سالها از فرود هواپیمای 747 میگذرد و انقلاب همچنان به راه خود ادامه میدهد و این مسافران انقلاب هستند که همواره باید مراقب سقوط خود از این پرواز باشند.
خب خدای متعال همه ما رو توفیق بدهد که عاقبت به خیر بشویم انشاءالله. ما جلسات بعد همین مسیر رو در دوره خلافت امیرالمومنین پیگیری خواهیم کرد به حول قوه الهی. امیدوارم که زندگی شما پر از نور و برکت و نشاط و معنویت باشد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.